برای رویداد.
رویداد
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب اگر که شما شنوندگان عزیز قصد همراهی با برنامه ما رو انشاءالله تا پایان دارید و میخواید که با ما در تعامل باشید، میتونید به امون پیامک بزنید به سامانه پیامک کتابمون به شماره 301035، شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان هم در اختیار شما هست. درباره برنامه کاربردی ایران صدا هم خدمتتون توضیح بدم. اگر که مایل هستید هر زمان که اراده کردید شنونده برنامه‌های رادیویی مورد علاقتون باشید، میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید به نشانی radiogoftegu.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید، بنابراین گوشی تلفن همراه شما به این ترتیب میتونه رادیوی شما باشه. هر زمان که بخواید میتونید برنامه‌ها رو به صورت زنده و یا از آرشیو برنامه‌ها استفاده بکنید. اما موضوعاتی که امروز بهش میپردازیم در برنامه رویداد، نگاهی به پیام دیروز رهبر معظم انقلاب به رویدادی دانشجویی، کرسی‌های آزاداندیشی سنتی حسنک، طرح سناتورهای آمریکایی برای حفظ تحریم، بررسی تبعات برکناری رئیس بانک مرکزی در دو ماه پایانی عمر دولت، بررسی هشدار رهبر معظم انقلاب درباره انگیزه دشمنان برای ایجاد اخلال در انتخابات، و در ایستگاه 1400 تحلیل خواهیم داشت بر رویکردهای معاندان در فضای مجازی در خصوص انتخابات. خب یک بار دیگه خدمت شما عرض بکنم که سامانه پیامک‌تون به شماره 301035 در خدمت شما عزیزان هست. هر نقطه نظری، پیشنهادی، انتقادی یا سوالی دارید میتونید به این سامانه برای ما ارسال بفرمایید. همینطور شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان هست. بریم در ایستگاه 1400 همراه بشیم با آقای علیرضا آل داوود از کارشناسان فضای مجازی و ببینیم که تحلیل امروزشون بر رویکردهای معاندان در فضای مجازی در خصوص انتخابات چه هست. آقای آل داوود سلام بر شما.
به نام خدا، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما سرکار خانم حسین دخت، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. بفرمایید امروز از چه بعدی می‌خوایم به موضوع نگاه بکنیم؟
یکی از مهمترین موضوعاتی که واقعا یک مقدار آزاردهنده شده در بحث فضای مجازی ما در شرط فعلی، بحث ساختن اکانت‌های فیک به اسم نامزدهای مختلف یا به اسم افراد مشهوری هستش که در انتخابات صحبتشون، موضع‌گیری‌هاشون واقعا اثرگذاره و این متأسفانه در فضای مجازی حالا رها شده داخل کشور ما تنها راه حلی که داره این هستش که به مردم بگیم که چه اکانتی اکانت اصلی هستش، اکانت فیک، یا مثلا با اقداماتی مثل ریپورت کردن اکانت فیک بیایم و از حالا اون پلتفرم که عمدتا پلتفرم ها آمریکایی هستن بخوایم که اون اکانت فیک رو ببندی، که در خیلی از مواقع هم اصلا به تعداد ریپورت ها اصلا عمل نمی کنن و چه وقتی که بیان به اون اکانت فیک یا حالا کانال فیکی که هست ضریب هم بدن، که طبیعی هستش که این کار رو انجام بدن.
اینها به صورت سازماندهی شده هستش؟
بله بله. ببینید خیلی موضوع مهمیه، ما در انتخابات سال 96 هم شاهد بودیم که مثلا تلگرام، مدیران تلگرام کاملا با یک جریانی داخل کشور هماهنگ بودن و کانال های انقلابی رو استفاده میکردن که گزارشش مستند موجود هست و به کانال های معاندی مثل آمد نیوز ضریب میدادن، حتی در انتشار محتواشون، در گردش محتواشون، در اینکه بتونن راحت‌تر عضو بگیرن و بیشتر دیده بشن. و توییتر هم همینطور، توییتر در فتنه 88 به صورت کاملا دولتی یک اقدام تروریسم دولتی رو انجام داد ضد کشور ما در فتنه 88، که بعدها خانم هیلاری کلینتون در کتاب انتخاب‌های سخت به صورت مکتوب هم به این موضوع اشاره کرد که حتی به عضورسانیش و توییتر برای اینکه تاثیر بگذاره در بحث فتنه 88 و اون براندازی که حالا برنامه ریزی شده بود در بستر توییتر و فیسبوک، حتی به روزستانش رو توییتر به عقب انداخت در اینکه تاثیر بیشتری بگذاره در اون شرایط حادی که در کشور به وجود اومده بود. الان هم خب هم فضا پیشرفت کرده، هم پلتفرم ها پیشرفت کرده، بحث هوش مصنوعی و استفاده از هوش مصنوعی بیشتر اینجا داره دیده میشه و نقشش در دستگاهی ذهن مردم و در گردش اخبار جدید و اخبار هدفمندی که حالا داره تولید میشه. اینجا میگن یک مقدار الان در شرایط فعلی انتخابات و فضای کشور یک مقدار آزاردهنده شده این تعداد اکانت‌هایی که داره ساخته میشه به اسم کاندیداهای مختلف، و ما چند روز قبل هم شاهد بودیم که یک اکانت فیکی به اسم یکی از حالا کاندیداهای ریاست جمهوری ساخته شد و یک توییتی رو منتشر کرد که هنوز دوستان دارن پاسخ میدن، دوستانی که حالا مسئول این هستن که بیان این اخبار جدید و شایعات رو پاسخ بدن، و میبینیم که خیلی سخت میشه دیگه اون رو از ذهن مردم پاک کرد. یک حالا توییت هدفمندی که تا اون لحظه ای که منتشر شده خب مردم فکر میکردن که موضوع اصلی خود کاندیدات و بعدا شاید تکذیب شدن اون پروفایل و اون اکانت هم ندیده باشن مردمی که این حالا خبر فیک رو دیدن.
حالا مردم از کجا میتونن تشخیص بدن؟ چون به حال فضا که ما که نمیتونیم جلوی این ساخت اکانت ها رو به این شکل بگیریم.
درسته.
نحوه تشخیص مردم برای شناختن اینها چی هست؟
چند تا نکته هست. ببینید الان کاندیداهای سری در تبلیغاتشون دارن آدرس هایی که معرفی میکنن رو با اسپل دقیقش مردم از ما میتونن ببینن. مثلا اسپل دقیق فامیل اون کاندیداست با 10 تا اسپل میشه نوشتش، ولی در تبلیغات رسمی اون نامزد محترم نوشته شده مثلا اسپلش ایران با IRAN مثلا، مثال میزنم. خب و اگر مثلا ایران با دو تا آی بود، ایران با دو تا ای بود، با دو تا ان بود، ایران نقطه آی نقطه ران بود و این مسائلی که میتونن باش حالا آی دی بسازن توی پلتفرم های مختلف، اگر اونها بود مردم اینو قبول نکنن، بگن خب این که معلومه فیک، حتی اگر عکسش عکس اون طرف باشه، حتی اگر تایتل کانال اصلی باشه. یکیش پس اینه که ما به آدرس های کانال ها دقت کنیم. دو، موازه کاندیدا فقط از موازه رسمی و از اون فضاهای رسمی که الان دارن معرفی میکنن پیگیری بکنیم. به تیتر حالا محتواهایی که در خصوص کاندیداها داره نسبت داده میشه دقت بکنید و منبع خبر رو چک بکنید. ببینید ما الان در پیامرسان تو شبکه‌های اجتماعی چون قطعه ای از خبر با دروازه‌بانی و ادمین اون کانال داره انتخاب میشه و میاد در اون کانال یا در اون صفحه اینستاگرام یا در توییتر حالا به اندازه 280 کاراکتر داره منتشر میشه. ما اینجا باید چه کار بکنیم؟ مردم از اون باید ببینن که آقا در حالا این پستی که آمده لینکی به منبع خبر هست یا نه. این موضوع مهمیه. و یک نکته جالب‌تر که الان این چند وقت اتفاق افتاده این هستش که نقش بارز صدا و سیماست. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسوا که متعلق هست به خبرگزاری ایسنا که مال آدم در فکری قرابت زیادی با جریان اصلاح طلب داخل کشور ما داره این خبر رو داری. یک تو موج ششم افکارسنجی که انجام داده میگه که 52% مردم تقریبا توی این افکارسنجی که این مرکز افکارسنجی انجام داده اینکه 52% مردم اخباری است و جمعی از صدا و سیما دنبال میکنن و یه 35-6% از فضای مجازی. این یک برد بسیار خوبه که صدا و سیما از این نقش خودش در این فضای مجازی متاسفانه رها شده داخل کشور بیاد نقشش رو در بخش‌های مختلف خبری در اعلام تبلیغات حالا نامزدهای مختلف و اعلام کانال‌های رسمی این کاندیداها در صفحات رسمیشون وبسایت‌های رسمیشون به شدت میتونه اینجا تاثیرگذار باشه و این راهکار خیلی 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 ساده‌ای هستش اینجا مردم ها میتونن داشته باشن، یعنی توجه به اون آدرس کانال، آدرس سایت که در دوران سایت های جدید، کانال های جدید و اینها گرفتار نشن و بتونن انشاءالله با توجه به این موضوعی که گفتن یک انتخاب صحیح داشته باشن و در دوران اکانت ها و کانال ها و صفحات جدید نیفتن و این میتونه حتی در بلند مدت هم حالا بعد از انتخابات هم که تموم بشه میتونه در موضوعات مختلف این حتی تکرار بشه و شایع‌ترین حالا این موضوع بحث موضوعات اقتصادی که حالا بعد از فاز انتخاباتی ان شاءالله باش بحث می‌کنیم، ولی اگر مردم عزیز ما همین نکته رو یاد بگیرن که توجه بکنن به آدرس اینترنتی و آیدی اینترنتی اصلی یک نامزد محترم، یک سایت محترم، یک سایتی که اون نامزد محترم داره، یک فضایی که در این فضا داره فعالیت اقتصادی میکنه، میتونن خودشون از آسیب هایی که در این فضا هست نشاده محروم بدارن.
خیلی ممنونم آقای آل داوود از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
خب در ایستگاه 1400 همراه بودیم با آقای علیرضا آل داوود و تحلیلی بر رویکردهای معارضان در فضای مجلس در خصوص انتخابات داشتن با تمرکز بر در واقع ساخت اکانت های فیک در فضای مجلس. ساعت 12:12 دقیقه هست، همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. امیدواریم که بتونید تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید ما رو. بریم به سراغ گفتگوی بعدی ما. دشمنان ایران اسلامی همواره در صددن تو از کمترین فرصت برای ضربه زدن به کشورمون استفاده بکنن و حالا در شرایط برگزاری انتخابات هم این فرصت بهترین زمان برای اقدامات خرابکارانه هست. در این زمینه هشدارهای رهبر معظم انقلاب درباره انگیزه دشمنان برای ایجاد اخلال در انتخابات باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. همراه هستیم با آقای کاظم انبارلویی از کارشناسان رسانه و بیشتر در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای انبارلویی سلام بر شما.
منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
انشالله که همینطور. خب بهمون بگید که در حال حاضر دشمن از طریق چه راه‌هایی و با چه وسایل و ترفندهایی برای ایجاد اخلال تو انتخابات داره تلاش میکنه و از این وسایل استفاده میکنه.
ببینید، انتخابات یک فرصت برای بازسازی نظام اجرایی کشور هست که آهنگ کارآمدی و کفایت از اون بیرون بیاد. خب این برای استکبار جهانی فوق العاده ناگواره، ولذا اخلال در این امر میکنن و از همه امکانات خودشون استفاده میکنن که این انتخابات باعث سرشکستگی ملت بشه. لذا موضوع مشروعیت مردمی نظام و مشارکت همگانی رو هدف قرار دادن. البته همین تلاش رو در سوریه انجام دادن ولی که شکست خوردن و در سوریه مردم به امنیت و رفاه و آسایش خودشون رای دادن، علی‌رغم این که آمریکایی‌ها هنوز در سوریه مناطقی را اشغال دارن و برخی از تروریست‌های جبهه النصره مناطقی دارن، اما این حضور یک پارچه مردم در پای صندوق‌های رای در حقیقت رای به امنیت خودشون بود. لذا آمریکایی‌ها با زیر سوال بردن مشروعیت مردمی نظام امنیت و رفاه مردم را هدف قرار دادند. خب خوشبختانه کسانی که احراز نشد صلاحیتشون، اینها نجیبانه اومدن اعلام کردن که ما نظر شورای نگهبان میپذیریم، اما خط و محور تبلیغات دشمن متمرکز از روی اینکه اینها چون مثلا رد صلاحیت شده مردم نمیان پای صندوق ره. منافقین و سلطنت طلبا مشخصا نه به رأی یا رأی بی رأی را هدف قرار دادن. متاسفانه دنباله اونها در داخل جمهوری اسلامی عده همین گفتمان منافقین را نمایندگی میکنن، در حالی که این انتخابات یک فرصتی است که مردم رأی خودشون رو و نظر خودشون رو در مورد اداره 4 سال آینده دستگاه اجرایی بدن.
بله، رهبر معظم انقلاب تاکید کردن روی انگیزه دشمنان برای ایجاد اخلال در انتخابات. این انگیزه چی میتونه باشه؟ حالا این وسایل ترفندها هم استفاده میکنن که شما فرمودید.
ببینید، آمریکایی‌ها نمیخوان یک دولت مستقر در جمهوری اسلامی باشه و در همین دولت فعلی هم اخلال کردن توی مسئله تصمیمات بنزینی یا دیگر، و در لبنان، در سوریه، در عراق رفتن به سمت بی‌ثباتی. آمریکایی‌ها بی‌ثباتی در ایران را دنبال میکنن و چون در عرصه مقاومت و نظام
ایران ساختارش و شکل و شمایلش شباهت مثلا به سوریه، لبنان اینها نداره، اونها سالهاست. یعنی چطور فکر میکنن که میشه اونطور که شما میفرمایین از طریق اینکه مانع بشن از اینکه دولت مستقر بشه منجر به بی‌ثباتی بشن؟ مگه این امکان داره؟
نه، امکان نداره، ولی که اونها تلاشای خودشون رو دارن. شما اگر محورهای سیاسی که الان بی بی سی و آمریکا و رادیوهای اهریمنی دارن دنبال میکنن، میبینید که متمرکز روی این هست. و چون ایران مرکز و محل اصلی مقاومت در منطقه است، خب تلاش‌های اونا مضاعف است، اما نتیجه نمیگیرن. البته در عراق نتیجه گرفتن، در لبنان نتیجه گرفتن، در سوریه با این رأی قاطع مردم بی نتیجه ماندن. من فکر میکنم که تلاش‌های اونها به جایی نخواهد کشید و ما یک انتخابات پرشور و با مشارکت بالا خواهیم داشت. کما اینکه من امروز برخی از نظرسنجی‌ها رو می‌دیدم، این مسئله مشارکت مردم، اون هم برای مخالفت با دشمنان نظام، دیدم رقم فوق‌العاده بالایی است، یعنی بالای 50%. من فکر می‌کنم با تلاشایی که صدا و سیما برای طرح دیدگاه‌های نامزدهای مطرح دارن، مردم کم کم در جریان دیدگاه های نامزدها قرار می گیرن و تا روز انتخابات من فکر می کنم همونطور که روند نظرسنجی ها نشان می دهد، ما شاهد انشاءالله مشارکت بالایی از شرکت مردم در انتخابات 1400 باشیم.
بله، نخبگان سیاسی و حالا به حال فعالان توی داخل کشور چه کمکی میتونن بکنن در خنثی‌سازی این در واقع تلاش هایی که میشه برای اخلال در انتخابات و نتیجه؟
نخبگان سیاسی با علم به این که آمریکایی ها امنیت ملی و رفاه و آسایش مردم را هدف قرار دادن، با همین گفتمان تحول در نظام اجرایی که الان داره به صورت گفتمان مسلط در میان، نامزدها رو دارن یاری میکنن. یعنی عزم همه این نامزدها روی تغییر هست، تغییر وضع موجود. خب مردم دلخوری هایی دارن از عملکرد دولت کنونی و امیدوارن که اشکالات و مسائلی که لاینحل مونده در این دولت، در دولت جدید انشاءالله با حضور خودشون در پای صندوق های رأی و رأی به ایران قوی بتوانن این اشکالات رو برطرف کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای انبالوی از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب بررسی هشدار رهبر معظم انقلاب درباره انگیزه دشمنان برای ایجاد اخلال در انتخابات رو همراه با آقای کاظم انبالویی از کارشناسان رسانه مورد بررسی قرار داد. دوازده بیست دقیقه هست، همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. شماره سامانه پیامکیمون 30135. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید اجازه بدید نگاه به خبرها هم بندازیم. مراسم اختتامیه نخستین رویداد ملی رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. مراسم اختتامیه با قرائت پیام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای توسط دکتر محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا غلامی رئیس مؤسسه پژوهش علوم انسانی صدرا در سالن همایش کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد. دکتر تهرانچی در این مراسم با درود به روح پرفتوح امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب گفت این عزیزان فضایی در کشور خلق کردند که فضای رشد است. مقام معظم رهبری نیز به حق در این ظلمتکده جهانی چراغ هدایت انسانیت را بر عهده دارند. وی با بیان این که بنده افتخار دارم پیام مقام معظم رهبری و اعلام رضایت ایشان از برنامه کرسی‌های آزاداندیشی را قرائت کنم اظهار داشت خدا را شاکرم فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام شده و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده است موجبات رضایت ایشان را فراهم کرده و بر ادامه این سنت حسنه صحت گذاشتند. خب با این خبری که خدمتون اعلام کردم بریم راجع به همین موضوع هم گفتگویی رو داشته باشیم. همطور که مستحضر هستید کرسی‌های آزاداندیشی یکی از مهمترین برنامه‌های دانشگاه‌ها در ترویج انتقاد منصفانه و همطور ارائه راهکارهای حل مسائل جامعه هست که همطور که خدمتون عرض شد رهبر معظم انقلاب همواره روش تاکید داشتن. نگاهی به پیام دیروز رهبر معظم انقلاب به این رویداد دانشجویی نشان از اهمیت این رویداد داره. همراه هستیم با آقای دکتر اقراریان رئیس دبیرخانه رویداد ملی کرسی‌های آزاداندیشی و بیشتر در این باره باشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر اقراریان سلام، بر شما خوش اومدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم حسنی دختر همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشید. اول بهمون راجع به خود این کرسی‌های آزاداندیشی توضیح مختصری بدید، چی هستن، کارنامه عملکردیشون در این مدتی که به فعالیت داشتن چیه و از چه بابت داره اهمیت هستن؟
خب کرسی‌های آزاداندیشی یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب از دانشگاه‌ها بودش. اگر ما بخوایم به تمدن نوین اسلامی برسیم، رسیدن به تمدن نوین اسلامی یا هر تمدن دیگری لازمه و نیازمندیش گفتگو هستش. امروز گفتگو حلقه مفقوده جامعه هست. تمدن‌های بزرگ تاریخ رو هم وقتی نگاه میکنیم یا مجموعه‌های فکری تاریخی رو وقتی نگاه میکنیم، فرض کنید مثل الازهر و یا حتی مجموعه بزرگ بغداد، ما شاهد این هستیم که وقتی درش گفتگو میمیره این مجموعه از نظر اندیشه‌ای کم کم در تاریخ اثرگذاریشون رو از دست میدن. یکی از موضوعات بسیار مهم در دانشگاه مسئله آموزش مهارت لازم برای گفتگو بین دانشجویان و همچنین گفتگوی دانشجویان با محیط پیرامونیشون هستش. کرسی آزاداندیشی با این نگاه و با این رویکرد به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه ریزی شدش و خب در سال تحصیلی که درش قرار داشتیم با وجود شرایط کرونا این کرسی ها برگزار شد. به نظرم مقدمه و اتفاقی بودش که انشاءالله در سالهای آینده باید ادامه پیدا بکنه تا ما دانشجوانمون مهارت گفتگو کردن، نقد کردن و نقد پذیری رو بیاموزن. البته ما باید حرکت بکنیم به سمت نسل چهارم دانشگاه ها. نسل چهارم دانشگاه ها دانشگاه های مسئله محور هستن، دانشگاه های اجتماعی هستن و دانشجویان و فارغ التحصیلان این دسته از دانشگاه تو سراسر دنیا باید قابلیت ها و ویژگی ها داشته باشن. یکی از این ویژگی ها گفتگو هستش.
بله، در طی این سال ها عمل کرد چجوری بوده؟ تأثیراتش از چه ابعادی قابل بررسی هست؟
خب این یه دغدغه‌ای بودش که حضرت آقا بارها به دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در دیدارشون فرموده بودن. مثلا یکی از تعابیری که ایشون استفاده کرده بودن این بود که من صدها بار با کم و زیادش موضوع کرسی آزاداندیشی رو مطرح کردم. به نظرم کار روی زمین مانده‌ای بودش که ایشون اگر این اتفاق نمی‌افتاد خب هی تاکید نمی‌کردن. بر اساس بعضی از آمارها مثلا در کل سال قبل یا سال قبلش 500 کرسی در مجموعه وزارت علوم برگزار شده بود، این دوره در دانشگاه آزاد 2000 کرسی در این مرحله با توجه به شرایط کرونا و همه این سختی‌هایی که وجود داشت برگزار شد. نظاممند کردن کرسی‌ها و منسجم کردنش و تبدیل کردنش به یه رویداد خب از جمله دستاوردهایی بودش که در پیام رهبر معظم انقلاب که دیروز توسط ریاست عالی دانشگاه جناب دکتر تهرانچی قرائت شدش و عزیزان اون در شبکه خبر هم همزمان پخش می‌کردن، این به عنوان یک سنت حسنه ازش نام برده شد که این سنت حسنه ایشون فرمودن که باید استمرار پیدا بکنه و این دبیرخانه انشاءالله به صورت دبیرخانه دائمی در دانشگاه ادامه ده.
بیشتر منظورم بررسی تأثیر این کرسی ها بود. مثلا این کرسی ها فرض کنید که تو روند نقد منصفانه تو دانشگاه ها یا تأثیری داشته، اگر داشته چگونه بوده روندش؟
ببینید اولا کرسی در 6 محور برگزار شد. فکر کنم اینو شنوندگانمون باید مطلع باشن. یعنی محور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حوزه سلامت و همچنین حوزه هنر و معماری. گزاره‌های مختلفی در هر کدوم از این عناوین ششگانه مطرح شد و این گزاره ها موافقینی و منتقدینی داشتش. مسائل روز جامعه هم بودش، حتی خود دانشگاه جزو این مسائل بودش. افراد اومدن و دانشجو اومدن به راحتی و به آزادی نظرات آزادانه نظرات خودشون رو مطرح کردن، نقد کردن وضعیت موجود رو. یک مسئله ای رو ما باهاش مواجه هستیم خانم حسینی دختر، اونم اینه که جوان ایرانی باید احساس این رو داشته باشه که میتواند در جامعه اثرگذار باشه. به نظرم که از بزرگترین دستاوردهای کرسی ها همین بود که این احساس اثرگذاری و تریبون دادن برای حرف زدن فراهم شد. البته این پایان ماجرا نیست و باید این ایده ها و این مسائل بیاد در حوزه اندیشکده هایی که در دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته عملیاتی بشه. ما در واحد تهران مرکز این کار رو انجام دادیم، یعنی اندیشکده حکمرانی تهران و همچنین اندیشکده علوم اجتماعیمون داره روی موضوع کار میکنه تا بتونه در قالب نشست‌های موضوعاتی که در کرسی‌ها مطرح شده رو تبدیل به نظام مسائلی بکنه و در گام بعدی این بچه‌ها با مسئولین اجرایی کشور و کسانی که حکمرانی رو دارن باهاشون به گفتگو بشن و ایده‌ها و مسائلشون رو مطرح بکنه.
بله، خب یکی از ابزارهایی که میتونیم تو ارتقای کرسی‌های آزاداندیشی بهش فکر بکنیم بارور کردن و بارورسازی نهادهای دانشجویی و تقویت اونها هستش. از این راهکار آیا تا حالا استفاده شده؟ اگر شده و یا اینکه در دستور کار هست بیشتر برامون توضیح بدید.
ببینید تیم های شرکت کننده این حدود 2000 تیم دو دسته رو تشکیل میدادن. بخشی مربوط به تشکل های دانشجویی و کانون ها بودن، بخشی دیگر هم گروه های دانشجویی 4 نفره ای بودن که اینها خودشون روی یک حوزه دغدغه داشتن. گفتگوی بین تشکل ها و گروه های دانشجویی در یک سیستم نظاممند به ارتقا این تشکل ها و کانون ها کمک کرده. یعنی ما شاهد این بودیم انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی، فرض فرمایید سایر گروه هایی که در دانشگاه و کانون هایی که در دانشگاه قرار دارن در بستر این کرسی ها اومدن و نظرات موافق و انتقادی خودشون رو نسبت به یک موضوع مطرح کردن. این فضا کمک میکنه به این که ارتقا پیدا بکنه نقش تشکل ها. ما به دلیل شرایط کرونا خب امکان حضور گسترده سایر دانشجویان نبودش متاسفانه. امیدواریم در سال آینده با فراهم شدن این بستر وقتی که دانشجوها بتونن به صورت گسترده در کرسی‌ها به عنوان استفاده کننده شرکت بکنن، میتوانن انتخاب بکنن در ادامه مسیر فعالیتشون در دانشگاه که به سمت کدام یک از این تشکل‌ها و یا کدام یک از این مجموعه‌ها حرکت بکنن، و این یه بستری برای توسعه تشکل‌های دانشجویی در محیط دانشگاه هم هستش.
بله، نحوه برخورد با این افرادی که تو این کرسی‌ها هستن چطوره؟ مثلا محدودیت، خط قرمز یا چارچوب مشخصی، یا مثلا موارد تنبیهی چیزی وجود داره؟
اصلاً اتفاقا یکی از موضوعاتی که خب برگزاری کرسی‌ها رو تا به امروز سخت کرده بودش این بودش که یک نگرانی بعضن در افرادی که منتقد بعضی از سیاست‌ها